بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در این موردی که مستثنا یک عنوان عامی هست، گاهی مشتمل بر ضمیر و گاهی غیر مشتمل بر ضمیر، در هر کدام از این دو سه صورت تصور می شود، برای اینکه تارتن عقد الحمل واحده و عقد الوضع متعدد و تارتن عقد الوضع واحده و عقد الحمل متعدد و تارتن هر دو تعدد دارند. ما این سه قسم رو دیروز ذکر کردیم، اما در رابطه با اونجایی که مستثنا اشتمال بر ضمیر نداشته باشد، در اینجا هم همون سه صورت تصور می شود و همون احکامی که دیروز بر این سه صورت بار کردیم همونها بار می شود. منتها یک نکته ای رو در اینجا باید مورد توجه قرار داد که این نکته سبب می شود که ما این سه صورت رو مثل همون سه صورت دیروز از نظر حکم قرار بدهیم، و اون این است که مثلا اگر گفت اکرم العلماء و سلم مثلا علی التجار و از فل هاشمیین الا الفساق، کلمه منهم یعنی ضمیر در مستثنا نیاورد. اینجا ولو این که ذکری از ضمیر به میان نیامده، لکن در حقیقت ما باید بگوییم که در اینجا ضمیر محذوفه و مثل این که در مستثنا ضمیر ذکر شده. چرا؟ برای خاطر این که اگر ما بخواهیم مسئله ضمیر رو مطرح نکنیم و همین عموم الفساق رو بگیریم، لازمش این است که نسبت به غیر جمله مستثنا من استثناء عنوان منقطع باشه. وقتی که شما میگی اکرم علما، حالا فرض کنید در اونجایی که جمله واحده، اگر متکلم اینجوری تعبیر کرد، گفت اکرم العلماء الا الفساق و کلمه منهم در مستثنا مطرح نشد، آیا این جمله ظهور در چی داره؟ اکرم العلماء الا الفساق، با اینکه فساق جمع محلا باللامه و جمع محلا باللام هم افاده عموم می کند، اما در این حال ما می توانیم بگوییم که معنی جمله اکرم العلماء الا الفساق، فساق به طور عموم استثناء شدن، چه از علما و چه از غیر علما. خب غیر علما که مطرح نبوده در کلام، و اگر ما بخواهیم الا الفساق رو به این نحو معنا کنیم، لازمش این است که استثناء رو ولو در رابطه با بعضی از مصادیقش به عنوان استثناء منقطع مطرح بکنیم. آیا میتونیم این حرف رو بزنیم؟ یا اینکه نه، ظاهر اینکه استثناء متصله و استثناء منقطع برخلاف اصل و برخلاف ظاهره، ظاهر این است که وقتی میگوید اکرم العلماء الا الفساق، معناش اینه الا الفساق منهم، و الا اگر کلمه منهم در تقدیر نباشه و عموم الفساق رو کسی بخواهد روی او تکیه بکنه، یلزم ان یکون الاستثناء منقطعا ولو به نسبت الى بعض افراده، و این برخلاف اصل و برخلاف ظهور کلامه. لذا اون طوری که انسان به فهم عرفی خودش هم مراجعه می کنه، می بینه هیچ فرقی نداره که متکلم بگوید اکرم العلماء الا الفساق منهم، یا اینکه بگه اکرم العلماء الا الفساق. بله، گاهی از اوقات در دو دلیل علما محکوم به یک حکم می شوند و فساق در یک دلیل دیگری محکوم به حکم دیگر. مثل اینکه یک دلیل میگه اکرم العلماء، یک دلیل دیگری هم میگه لا تکرم الفساق. خب اینجا مقتضای عموم هر دو این است که همون طوری که علما عمومیت داره فاسق و غیر فاسق رو شامل میشه، الفساق هم عمومیت داره، هم فاسق عالم رو شامل میشود و هم فاسق جاهل رو شامل میشه. لذا شما میگید بین این دو دلیل تعارض به عموم و خصوص من وجه مطرحه، اما در اونجایی که در کلام واحد اون هم به عنوان استثناء مطرح باشه، این دیگه خلاف ظاهره که کسی بیاد بگه الا الفساق این عموم داره، چه فساق از علما و چه فساق از جهال، که در نتیجه انقطاع استثناء تحقق پیدا بکند. لذا در این سه صورتی هم که مسئله ضمیر مطرح نشده با توجه به اینکه ظاهر استثناء استثناء متصله، معناش این است که ضمیر در تقدیر و محذوف و علت عدم ذکر ضمیر عدم نیاز به ذکر ضمیره، و الا اگر نیازی بود قاعدتا متکلم ذکر میکرد ضمیر را، اما چون جمله بدون ضمیر هم ظهور عرفیه در همون معنا داره، دیگه نیازی برای ذکر ضمیر پیدا نمی کنه. پس در نتیجه این سه صورت دومی هم که خالی از ضمیره، حکم همون سه صورت دیروز را که مشتمل بر ضمیر بود همون حکم رو داره، که اگر نظرتون باشه دو صورت از اون سه صورت دیروز رو عرض کردیم که استثناء به تمامی جمل رجوع میکنه و یک صورتش اجمال پیدا میکنه، که حالا حکم اجمال رو در ذیل این بحث انشاء الله عرض میکنیم. این سه صورت امروز هم همینطوره، دو صورتش استثناء رجوع به تمامی جمل داره و یک صورتش هم اجمال داره، تا اینکه ببینیم در صورت اجمال چه باید گفت و چه اثری بر اجمال ترتب پیدا میکنه. کی گفتم؟ چرا گوش نمیدی؟ گفتم گاهی ضمیر رو ذکر میکنه، ضمیر رو ذکر نمیکنه، ولا الا الفساق که در هر دو هست. در تمام این شش صورت عنوان فساق هست، منتها در سه صورتش الا الفساق منهم، در سه صورتش کلمه منهم نداره، ولا عنوان الا الفساق که در تمامی این صور ششگانه وجود داره. این شش صورت. حالا دو صورت دیگر هم باقی مانده که هر یک از اون دو صورت هم به یک اعتبار دو قسم میشه و به یک بار سه قسم میشود. یک، این دو صورتی که حالا میخواییم ذکر بکنیم، فرقش با این شش صورتی که تا به حال ذکر شد، فرقش در این جهته که این شش صورتی که ذکر شد مستثنای ما یک عنوان عامی هست، و این عنوان عام افرادی داره و افرادش در تمام جمل مستثنامن وجود داره. یعنی وقتی میگید اکرم العلماء عزف تجار مثلا اطعم الفقراء الا الفساق عنهم، فساق یه عنوان عامیه، میبینیم هم مصادیقی در بین فقرا فساق داره، هم مصادیقی در بین تجار داره، و و هم مصادیق متاسفانه در بین علما داره. مستثنای ما یک عنوان کلی و عنوان عامیه و لهو مصادیق در جمیع عناوینی که در جمله متعدده مستثنا من وارد شده. اما این دو صورتی که حالا میخواییم ذکر بکنیم که در مقابل این شش صورته، این خصوصیتش اینه که مستثنای ما علمه، یعنی یک عنوانیست که عرض می شود معنای علمی داره، اسم شخصه، نه اینکه عنوانی مثل عنوان فاسق باشه که دارای مصادیقی در علما و تجار و فقرا و امثال وجود داشته باشه. نه، مستثنای ما یک اسم علمیه، مثل اینکه اگر گفت اکرم العلماء و عزف تجار و اطعم الفقرا مثلا الا زیدن، زید استثناء کرد، زید به عنوان اسم شخص و به عنوان علم مطرحه. خب اینجا ما ابتداءن میگیم دو صورت داره. دو صورت داشتنش به این نحوه، یک وقت این است که، خوب دقت بفرمایید، این است که ما یک دونه زید نام در خارج بیشتر نداریم. خب این یه دونه چطور حالا میتونه داخل در محل بحث ما باشه؟ خصوصیتش اینه که همین یه دونه زید همه عناوین مستثنا من درش جمعه. یعنی فرض کنید هم عالمه، هم مثلا فقیره، هم مثلا هاشمیه، یک جمله مستثنا من علماست، یک جمله فقراست، یک جمله هاشمی، و ما یه دونه زید نام بیشتر نداریم و این زید نام هم مجمع همه این عناوینه، یعنی هم عالمون، هم فقیرون و هم هاشمیون. خب وقتی که این طور شد، این میتونه داخل در نزاع ما باشه که حالایی که الا زیدن رو استثناء میکنه، آیا در رابطه با جمله اخیره این فقط استثناء شده، یا در رابطه با هم تمامی احکام استثناء شده؟ خب سه تا حکم مثلا بیان شده، آیا این از یک حکم مستثنا قرار گرفته یا از تمام احکام ثلاثه مستثنا واقع شده؟ لذا به این کیفیت داخل در محل بحث ماست. این یک صورت. صورت دوم اینه، خوب دقت بفرمایید، ما سه تا زید نام داریم، یعنی هم زید عالم داریم، هم زید فقیر داریم، هم زید هاشمی داریم، اما اینا جدای از همن. زید عالم لا یکون فقیرن ولا هاشمیا، زید فقیر هم لا یکون عالمن ولا هاشمیا، زید هاشمی هم لا یکون عالمن ولا فقیر. اما خب سه تا زید داریم، در تیپ علما زید نام داریم، در قشر فقرا هم زید نام داریم، در گروه هاشمیین هم زید نام داریم. اینم یک کلمه الا زیدن بیشتر ذکر نکرده عقیب جمله اخیره. پس این دو قسمی را که در مقابل اقسام شیشگانه دیروز ذکر می کنیم و کردیم، امتیازش اینه که اینجا عنوان علم مطرحه، به خلاف عنوان الفساق که یک عنوان عامی بود و دارای مصادیقی در تمام عناوینی که در جمله مستثنا من واقع شده. نه، اینجا علم اسم شخص، منتها در اسم شخصم به این کیفیتی که عرض کردیم دو جور تصور میشه. یک وقت این است که یک دونه زید در خارج بیشتر وجود نداره که همه عناوین برش منطبقه، یک وقت این است که نه، فی کل عنوانن من یکون و مسما به زید، زید نام در تمامی این عناوین وجود داره و تحقق داره. خب حالا در این دو قسم چه باید گفت؟ اما در قسم اول که ما یک دونه زید بیشتر در خارج نداریم و این مجمع العناوینه، اینجا دو صورت داره. یک وقت این است که عقد الحمل یعنی حکم در قضیه واحده، یک وقت این است که عقد الحمل متعدده. مثال اونجایی که عقد الحمل واحد باشه اینه، اگر اینجوری گفت از فل علماء والفقراء والهاشمیین الا زیدن، خب اینجا عقد الحمل یکیه و هو وجوب و ضیافه، عزف این عقد الحمل یعنی تجب و ضیافه، منتها عقد الوضع ها و عناوین متعدده العلماء والفقراء والهاشمیین، بعدم گفت الا زیدن. خب روی اون مبنایی که ما دیروز عرض کردیم در مقابل مبنای مرحوم محقق نائینی قدس سره که عرض کردیم استثناء بنابر آنچه که محققین از ادبا ذکر کردند، این استثناء به عقد الحمل میخوره. خب اگر استثناء به عقد الحمل خورد، عقد الحمل در اول کلام ذکر شده، عزف این الا زیدن به این عزف میخوره. وقتی که الا زیدن به این عزف خورد و عزف هم در اول کلام ذکر شد، دیروز هم عرض کردیم اگر جای این احتمال بود که کسی احتمال بده که تنها به جمله اولا این استثناء مربوطه، ما ملتزم می شدیم به این که فقط به جمله اولا مربوطه، منتها چون کسی این احتمال رو نداده و امر در مسئله دائره بین این است که یا به خصوص اخیره برگرده و یا به جمیع، اینجا وجهی نداره که ما حکم بکنیم به این که به خصوص اخیره برمیگرده، برای اینکه کلمه عزف در صدر کلام ذکر شده، نسبت به عنوان اول مورد تعرض و تصریح قرار گرفته. لذا روی مبنای ما که استثناء در رابطه با عقد الحمله، باید حکم بکنیم به این که وقتی که تعبیر کرد به این که عزف العلماء والفقراء والهاشمیین الا زیدن، و زید یک موجود خارجی مجمع این عناوین ثلاثه است، باید بگیم این الا زیدن به تمام اینها میخوره، یعنی زید نه به عنوان هاشمی وجوب ضیافت داره، نه به عنوان فقر وجوب ضیافت داره، نه به عنوان کونهی عالمن وجوب ضیافت داره. از کلی وجوب ضیافت در رابطه با تمام عناوین ثلاثه خارجه. اما اگر در همین مورد که یک دونه زید بیشتر وجود نداره، ما فرض کردیم که همون طوری که عناوین متعدد وجود داره، عقد الحمل ها هم متعدده، اگر آمد اینجوری گفت عزف العلماء مثلا و سلم علی الفقراء و احترام بکن هاشمیین را الا زیدن، و زیدم مجمع همه این عناوین ثلاثه است، و ما هم معتقدیم که استثناء در رابطه با عقد الحمل و عقد الحمل ها متعدده، همونطوری که عقد الوضع ها متعدده. اینجا باز مسئله اجمال تحقق پیدا میکنه. ما چه دلیلی داریم که این الا زیدن به تمامی جملات برگرده؟ اونی که لازمه این است که به عقد الحمل برگرده، و حیث این که عقد الحمل ها متعدده، لذا ما دلیلی بر این که این الا زیدن به تمامی جملات برمیگرده و مستثنای از همه جملات، دلیلی بر این معنا نداریم. همون مسئله اجمال مطرحه، یعنی قدر متیقن این است که رجوع به اخیره میکنه، اما نسبت به ما ادای اخیره رجوعش محل شک و محل تردیده، که عرض کردیم در ذیل کلام انشاءالله بحث میکنیم که صوری را که اجمال تحقق داره و ظهوری در کلام وجود نداره، اون اصلی را که نسبت به مورد مشکوک باید به اون اصل مراجعه کرد، اون اصل عبارت از چیه؟ اونم خودش یک بحث محل اختلافیه که در ذیل کلام و در ذیل بحث ان شاء الله باید بحث بکنیم. این هم مال اونجایی که زید مجمع عناوین باشه، اما اونجایی که در هر یک از این عناوین یک زیدی وجود داشته باشه، میگه از فل علما و الفقرا و الهاشمیین الا زیدن. میبینیم در هاشمیین یک زید نام وجود داره، در فقرا یک زید نام دیگری وجود داره، در علما یک زید نام سومی وجود داره. حالا اینجا تکلیف چیه؟ اینجا یه قدری مسئله مبتنیه بر مسئله استعمال لفظ در اکثر از معناست. در مسئله استعمال لفظ در اکثر از معنا، حالا غیر از اون تفصیلی که بین مفرد و تثنیه و جمع و امثال ذالک داده شده، در اصل مسئله سه تا قول وجود داره. یک قول، قول مرحوم آی آخون صاحب کفای قدس سره، که ایشون رسما قائل به امتناع و قائل به استحاله این معنا بودند که استعمال لفظ در اکثر از معنا این استحاله عقلیه داره. قول دوم یک درجه پایین تر بود، می گفت از نظر مقام ثبوت استحاله نداره و امتناعی در کار نیست، لکن از نظر مقام اثبات امریس غیر جائز، یعنی لغت و وضع و عرف به ما اجازه این کار رو نداده. جایز نیست کسی استعمال لفظ در اکثر از معنا رو انجام بده، ولو اینکه هیچ گونه استحاله‌ای هم در کار نیست. یک قول سومی هم در کار بود که ما این قول رو اختیار کردیم و او این بود که استعمال لفظ در اکثر از معنا نه تنها استحاله نداره، بلکه یک امر جایزی هست، و نه تنها جایزه بلکه در استعمالات کثیرم ما این معنا ملاحظه می شود و برخورد می شه. و یک موردی که ما به عنوان مثال ذکر کردیم، اگر نظرتون باشه، در باب استعمال حروف بود. در باب حروف از نظر وضع ما همون معنای مشهور رو اختیار کردیم، گفتیم وضع عام، اما موضوع له خاصه، موضوع له افراده، موضوع له مصادیقه. خب روی این قول که موضوع له مصادیقه و مشهور هم این قول رو اختیار کردن، در اونجایی که کسی حروف رو در مقام اخبار به کار میبره میگوید که سر تو من البصرت الى الکوفه، خب این من حکایت میکند از اون مبدا سیر که مبدا سیر خارجی تن جزئیه و یک مورد خاص بیشتر نیست. کسی که از بصره سیر میکند الى الکوفه، این مبدا سیرش تعدد نداره، منتهای سیرش تعدد نداره. یعنی فرض کنید از یک دروازه بصره خارج میشه و به یک دروازه کوفه وارد میشه، مبدا و منتها نمیشه تعدد داشته باشه. اما اگر همین کلمه من و الا در قالب حکم و به عنوان جمله انشائیه مطرح شد، مولا گفت سر من البصرت الى الکوفه، این من در چی استعمال شده؟ در کدام دروازه خروجی استعمال شده؟ در کدام دروازه ورودی کوفه استعمال شده؟ وقتی میگه سر من البصرت الى الکوفه، از طرفی هم شما میگید موضوع له خاصه، این از موارد استعمال لفظ در اکثر از معناست و از مواردی است که استعمال میشه و هیچ کسی هم انکار نکرده و جوازش رو مورد تردید قرار نداده. حالا با توجه به این اقوال ثلاثه ببینیم در ما نحن فی الا زیدن چجوری نتیجه گیری میکنیم انشاءالله فردا عرض میکنیم.